بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 235، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 17/10/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین. این مسئله 29 مطرح بود. اینجا گفتیم اگر چنون چه شخصی که زکات بده کاره، مالی که متعلق زکات است، این رو همش رو برد به دیگری بفروشه، این دو صورت داره. یا این است که حالا که همشو فروخ، زکاتشو هم نمیده، یا این است نه، بعد از اونی که فروخ میره زکاتشو جای دیگه میده، چون مالک میتونه قیمت هم بده، از جای دیگه زکاتو میده. اگر چنون چه زکات را نداد، اینجا فرمودن که معامله نسبت به مقدار زکات فضولیه. حاکم شهر که ولی فقراست میتونه اجازه بکنه معامله، میتونه اجازه نکنه. اگه به صرفه فقرا باشد معامله، اجازه میکنه، دو وقت اگر اجازه کرد سمن را، مقدار سمن را که مقابل اون عین مقدار زکات او رو میگه، و اگه اجازه نکرد میرد از مشتری، همون از خود این زکات رو میگیره. این در صورتی که زکات را او شخص نده، حاکم شهر میرد خودش میگیره. و اما اگر چنونچه اون شخصی که مال را همشو فروخ، بعد اومد از جای دیگه زکات رو پرداخت، خب زکات داده شو، حالا ببینیم او معامله نسبت به مقدار زکاتش چی میشه. این گندم را که او شخص فروخته، او مقدارش که مال خودش بوده که معاملش اشکال نداره، اون مقدارش که حق فقرا بوده، خمس هم همینطوره، مالی را که مثلا درش خمس هست، اگر همش رو فرو بعد خمسش رو از جای دیگه داد، انسان میتونه خمس رو از جای دیگه بده، خمسش رو از جای دیگه داد، اون مقدار از مال که مال خودش بوده که معاملش اشکال نداره، اون مقدارش که مقدار خمسه، ای حالا معاملش چی میشه؟ اینجا مسئله مربوط میشه به مسئله بیع فضولی، اون قسمت من با اسم ملک. اجمالا حالا اونجا اشارتا به اون مسئله ناچاریم که به نحوه اشاره بحثی بکنیم، وقت بعد بیایم حالا این مسئله رو ببینیم وقت چه باید کرد. البته مسئله من با اسم ملک خیلی مفصله، ما فقط به نحوه فهرستوار باید ذکر. فضولی توجه دارن آقایون، فضولی های معمولی اینجوریه که شما مال غیر را میری میفروشی که خود غیر فرض کنید هسته. اینجا اگر میگن اون غیر اگر اجازه کرد معامله شما رو، معامله صحیح میشه و الا باطل. البته مسئله محل خلافه، بعضی از فقها ها میگفتن نه، اصلا معامله باطله، به اجازه لاحقه هم صحیح نمیشه، ولی مشهور فرمودن به اجازه لاحقه معامله صحیح میشه. و هم روایات بر این معنا دلالت داره، هم از فحوای روایات نکاح در نکاح تقریبا اجماعی است که اگر شما دختری را فضولتا عقد کردید برای پسری، هر دوش فضولتا، بعدا اون من له الاجازه، اگه اجازه کردن صحیح میشه. حالا مشهور در بیع هم گفتن به اجازه لاحقه صحیح میشه، اقوام ظاهرا همین. خب این فضولی های معمولی اینجوریست، اون کسی که بعد اجازه می کند در حینی عقدی که شما کردید واجد شرایطه، جائز و تصرفه، میتونه تصرف بکنه. من که آمدم خانه شما رو فضولتن فروختم، شما واجد شرایط بودی، یعنی مالک بودی، بالغ بودی، عاقل بودی، مهجور نبودی، میتونستی اجازه بکنیم، تا ما نیمدیم به شما بگیم خونه شما رو میخواییم بفروشیم، منزل شما رو من فروختم در حالی که در حین عقد خود شما واجد شرایط بودی، جائز و تصرف بودی، منتها بهتون نگفتیم. بعد شمایی که در حین عقد واجد شرایط اجازه بودی بعد اجازه دادی، ای اون فضولی های معمولیه که از روایات و از ادله باب نکاح ما فهمیدیم به اجازه لاحقه شما صحیح میشه. در حقیقت عقد واقع شده، تمام شرایط عقدم محققه، تنها شما که مالک هستی واجد شرایط اجازم هستی، در حین عقد اجازه نداده، این اجازه رو بعد دادی، این اجازه بعدی میچسبد به عقد، عقد رو صحیح میکنه. این فضولی معمولی زن قدر متیقنه از معامله فضولی. اما اگر شما که اجازه میدی بعدن، در حینی که عقد واقع شد شما اصلا حق اجازه نداشتی، واجد شرایط نبودی در حین عقد، بعد واجد شرایط اجازه شدی. مثلا در حین عقد شما مالک نبودی، ما یه ملکی رو فروختیم مال غیری را که مال یکی دیگه بود، شما بعدن این ملک رو رفتی از او خریدی، اون وقت این عقدی که ما اون وقت کردیم شما بعد که مالک میشی اجازه میدی، مثلا که در حین عقد شما اصلا مالک نبودی که بخوای اجازه بده، یا مالکم بودی محجور از تصرف بودی. که مثلا فرض بگید در حین عقد اعلام ورشکستگی شما شده بود، یا مثلا در حین عقد طرف مجنون بود، صغیر بود، بعد بالغ شد یا عاقل شد یا هجرش برطرف شد، حالا وقت معامله رو اجازه میکنه. این شخصی که بعد اجازه میکنه، این مجیز، در حین عقد واجد شرایط اجازه نبود، یعنی اون وقت یا مالک نبود یا مهجور بود، یه عیبی داشت. اینا، وقت ببینیم آیا در چنین جاهایی هم اجازه لاحقه میتوند این عقد صحیح بکند یا نه. حالا این باز دو جوره. یه وقت است که در حین عقد مالک بودی، منتها مانعی بود از اینکه اجازه بدی، مانعی داشته از اینکه عقد رو صحیحش کنی، مثل اونجایی که عین مرهونه رو بفروشی، حالا یا خود راهن بفروشه یا دیگری بفروشه. خب عین مرهونه ای بخواد صحیح باشد باید به اجازه مرتهن صحیح بشه، یعنی اون کسی که مال پیشش گروه، اجازه مرتهن لازمه. اون وقت اگر چنانچه مرتهن که ذی حق بود بعدن این جوری شد که مالو از گرو در وردیم، رفتیم پولشو دادیم، حق او ساقط شد، حق او که ساقط شد، اون وقت اون معامله اول که مثلا فرض بگیرید شده راهن، حالا اگه اجازه بده معامله صحیح میشه. در حین عقد راهن اگه اجازه میداد فایده نداشت، برای که حق مرتهن تو مال بود. حق که برطرف شد دیگه اون وقت اجازه راهن فایده داره، که نه اینکه راهن در حین عقد مالک نبود، مالک بود، منتها چون مال متعلق حق غیر بود اجازش فایده نداشت. اما یه وقت است نه، اصلا در حین عقد مالک هم نبوده. اون جایی که در حین عقد مال متعلق حق غیر بود، مثل اینکه گرو بود، بعدن که حق غیر برطرف شد قاعدش است که دیگه معامله صحیح بشه. برای اینکه فرض کن رو خود راهن مالو فروخت، اجازه هم داده، اما این اجازش در حین عقد فایده نداره. چرا؟ برای که مال متعلق حق غیر، اینجا عقد واقع شده، اجازه مالک هم هست، همه شرایط ها، فقط در حین معامله یه حقی مال دیگری بود، بعد رفتیم مال از گرو در آوردیم، طلب اونو دادیم، حق او ساقط شد. حق او که ساقط شد قاعدش است که اصلا عقد دیگه بدون اجازه لاحقه صحیح بشه، دیگه اجازه لاحقه نمیخواد. برای که مالک در حین عقد اجازه داد، اصلا خودش عقد کرد، فرض کن مالک بود، اجازم داد، عقدم خوندیم، یه حق غیر متعلق به ای داشت، گروه اون مثلا خونه او بود، گروه پول او بود، از گروه در آوردیم، رفتیم از بانک خونه از گروه بود. تا از گروه بانک در آوردیم اون عقد مقتضی بود، مقتضی به تمام معنا محقق بود، یه مانعی تو کار بود که حق غیر بود، این مانع هم از بین رفت. در اینجا باید بگیم مقتضی موجود، مانع هم مفقود، عقد صحیح میشه، اصلا اجازه لاحقه دیگه نمیخواد. و اما اگر چنون چه نه، در حین عقد اجازه بفهمون، در حین عقد اصلا مالک نبود طرف، این رو میگن مسئله منبع از ممالک. شما رفتی خونه پدرتو فضولتن فروختی و بعد پدر این خونه رو به شما صلح کرد، یا مثلا پدر رحمت خدا رفت و این خانه به شما ارث است، یا مثلا خونه غیر رو فروختی فضولتن و اون شخص بدون اینکه اجازه بکند معامله شما رو، بعد اومد این خونه رو به شما فروخت، این خانه رو به شمایی که عقد فضولی کرده بودی فروخت، این میگن منبع، یعنی کسی که میفروشه یه چیزی رو و در حین فروش خودش مالک نیست، ثم ملکه، بعد مالک میشه. حالا که شما مالک شدی، اون معامله که رو خونه پدر کرده بودی، خونه پدر رو به امر فروختی، صیغه‌شو خوندی، پدرم اجازه نکرد اون معامله رو، اصلا خبرم نداشت، بعد یا رحمت خدا رفت به شما به ارث رسید خونه، یا خونه رو به شما صلح کرد، یا خونه رو فروخت به شما. حالایی که خونه مال شما شد که جلوتر عقد کرده بوده، اون معامله ای که کرده بودی که خونه رو به امر فروخته بودی، خونه بابا تو، اون معامله تکلیفش چی میشه؟ آیا این شخصی که حالا مالک شده است که ای بخواد اجازه بده، حالا ای باید اجازه بده، این شخصی که حالا باید اجازه بده در حین عقد چون مالک نبوده است، جایز و تصرف نبوده، اسبابی که مالک نبوده، آیا این معامله‌ای که فضولتن شده، اینم مثل معامله‌های فضولیه که به اجازه لاحق صحیح میشه، یا نه این از فضولیای دیگه بدتره؟ برای اینکه اون فضولیای دیگه این شخصی که بعد اجازه میده در حین عقد واجد شرایط اجازه بود، مالک بود، یا نه ای از فضولیای دیگه راحت تره، اصلا اجازه لاحقا نمیخواد. در مسئله سه قول هست، چهار احتمال هست، اما سه قول هست. یه قول این که بگیم این معامله به اجازه لاحقه صحیح نمیشه، اگه خونه رو میخوای به عمد بفروشی از نو باید عقد بکنی بفروشی، و اون فضولی هایی که ما گفتیم صحیح میشه به اجازه لاحقه اونجاییست که اون که بعد میخواد اجازه بده در حین عقد مالک باشد، جایز و تصرف باشد، که میشد الان حین عقد بگید عجز تو، منتها نگفته است ای عجز تو رو بعد میگه. اما اینجایی که شما خونه بابا تو فروخته، در اون وقتی که فروختی شما حد هرچم عجستو بگی، تو از مالک نیستی، تو که در حین عقد اصلا هیچ کاره ای، اینجا بعد ولو مالکم میشی، مالکیت بعد شما فایده ندارد و نمیتوند مصحح عقد جلوتر باشه. او که مالک حین العقد بود که بابات بود، اون که اجازه ندو، شما که میخوای اجازه بده، شما این العقد مالک نبودی، هیچ کاره بودی. پس این معامله فضولی در اینجا از فضولیای دیگه بدتره، در حقیقت بگیم یشترتو، در فضولی که به اجازه لاحق صحیح میشه، یشتر تو این که مجیز، یعنی این که میخواد اجازه بده، در حین عقد مالک و جایز و تصرف باشه، به طوری که حین العقد اگه میگفت عجزتو معامله صحیح میشد، منتها ای عجزتو رو بعد میگه. اما اگه اجازه بفرما، اما اگر این عقد یه آدمی است که صد تا عجزتون بگید فایده نداره، چون از مالک نیم، این همچین معاملهی به اجازه لاحقه بگیم صحیح نمی شود. چنانچه این قول را که بگیم باطل است، علامه در تذکره ازش نقل میکنم و همینطور محقق کرچی در حاشیه ارشاد صاحب مقابض شیخ اسدالله تستری هم این قول رو اختیار میکنه و تعقیب کرده کسانی که میخوان بگن معامله صحیحه هفت و اشکال میکنه که ایناست که شیخ انصاری در مکاسه میفرماد لفقه ها این هفته رو مرحومش خست الله گفته. صاحب جواهر هم ازش استفاده میشه که این باطله و به اجازه لاحقه صحیح نمیشه. آقایون اگه خواستن جواهر رو نگاه کنن، صاحب جواهر این مسئله مونه، همین مسئله زکات اینجا رو دو جا ذکر کرده، یکی در باب زکات حیوانات صفحه 142 از این جواهرهای چاپ جدید، در صفحه 142 اونجا مسئله رو عنوان کرده و اونجا این صاحب جواهری اشکال میکنه، یکی هم در این جای خودمون که زکات غلات باشه که وقت میشه صفحه 253. صاحب جواهر در اونجا این عبارت رو داره که میگه اگه بخوایم بگیم به اجازه لاحقه مثلا صحیح میشه، فیه بحثون و من اون، خلاصه که مرحوم آقای حکیم هم اینجا عبارتش رو نقل کرده، این در صفحه 142 از این جواهرهای چاپ جدید هست. پس اجازه آقا اینجا اجازه بدید من اول مطلب تو آخر بگم. پس یه قول بدم، حالا نقل قول میکنم، پس یه قول در من با اسم ملک بگیم این از اون فضولیای دیگر وضعش بدتره، اونا به اجازه لاحقه صحیح میشد. چرا؟ برای که در این عقد عقد بود، تمام شرایط عقد محقق بود، حتی این مردی که بعد میخواد اجازه بده این در حین عقد واجد شرایط اجازه بود، میشد بگد عجستو، اگه میگفت عجستو همو وقت کار تموم بود، منتها او وقت نگفت عجستو بعد میگد عجستو. اما اگه در حین عقد اصلا واجد شرایط اجازه نیست، یا مالک نیست، یا دیوونه است، یا بچه است، مهجوره، مال گروه غیره، این در همچی جایی بگیم به اجازه لاحقه مثلا صحیح نمیشه، در بسید در بحث نمی کنیم. این یه قول. قول دیگر در مقابل اینه و او این که بگیم یه از فضول یا دیگه بهتره، فضولی های دیگر اجازه لاحقه میخواد، اینجا اصلا اجازه لاحقه هم نمیخواییم. چرا؟ برای اینکه شما در حین عقد این خونه باباتو فروختی، شما که عقد خونده واجد شرایط عقد بوده، راضی هم بودی، شما راضی بودی یه خونه مال عمر بشه، منتها خونه مال بابات بود، بابات اجازه نکرد، بعد بابا رحمت خدا را خونه منتقل شده به شما یا خونه رو فروخته به شما، حالا که خونه مال شما شد دیگه، به محض که خونه مال شما شد باید بگیم او عقد شما صحیح صحیح میشه، برای که عقدون صدر من اهله وقع فی محله، فقط یه گیر داشتیم و این بود که شما مالک نبودی، مالک هم که شدی. چه دلیلی داریم که باید شما در این عقد مالک باشی؟ ما همین اندازه میخوایم خونه از مالک منتقل به غیر بشه و مالک رضایتش هم میخوان، اما رضایتش هم در حین مالکیت، این دیگه از کجا؟ شما اون وقتی که خونه بابا رو بیع تو گفتی راضی بودی این خونه به غیر منتقل بشه؟ اون غیر میاد میگه بابا خونه رو به ما تحویل بده، میگوی والا ما هر چه میگه به بابام میگم، بابام هی امروز فردا میکنه. اونم رفت دعا کرد پدر شما رحمت خدا رو، میاد میگه خب بابا دیگه تموم شد، خونه به من فروخته، خودم که راضی بودی اون وقت، خب بده خونه رو. خونه عقد شده، ایجاب هست، قبول هست، رضایت تو هم هست، منتها مالک نبودی. بعد که مالک شدی اون معامله قهرن صحیح میشه، منتها شما اون وقت که راضی بودی مالک نبودی، حالا مالک شده. کی دیگه گفته باید رضایت دم در حین مالکیتت باشه؟ شما باید به عقد راضی باشی، اون وقت به عقد راضی بودی، خودت رفته بودی مشتری پیدا کرده بودی. پس این از فضولیای دیگه بهتره، برای که فضولیای دیگه اجازه لاحقه مالک رو میخواد، اینجا اجازه لاحقه نمیخوایم، مالک اجازه شو همون این عقد داده، حالا مالک شده، اجازش این عقد بوده. این معنا از شیخ طوسی علیه الرحمه اینجور که معتبر محقق نقل میکنه در مسئله خودمون ازش، از عبارت شیخ شاید اینجور استفاده میشه. و کسانی دیگه داریم که گفتن به مثلا فخرالدین، فخرالمحققین در ایضاح در این مسئله قائل است به این که قهرن معامله سابق صحیح میشه. مشتریم که خونه به من فروخته بده، شما تا حالا میگفتی مالی بابام اس نمیداد، اجازه نمیداد، خب حالا که بابا مال تو شد چی دیگه چی میگی؟ عقدو کردی، خودت هم راضی بودی، پولاش هم شده، یالا خونه رو بده. بله اجازه بفهم، حالا اجازه من دارم حالا اقوال نقل میکنم، اجازه من دارم اقوال نقل میکنم. این پس قول دوم، چنانچه بسا از عبارت شیخ طوسی استفاده بشه و فخرالمحققین هم اینجور. قول سوم که نوعا اینجور قائلن، بگیم که این هم مثل فضولیت دیگه، نه بدتر از اونو نه بهتر. این عقد شده، عمومات اوفو بالعقود، اهل الله البی، همه اینا عقد رو میگیره، همون عموماتی که عقد فضولی رو میگرفت این هم میگیره، منتها در عقد اجازه مالک میخواد. شما اون روز که عقد رو کردی مالک نبود، برسه اجازه داده، اما او اجازه فایده نداره، من اجازه باید از مالک باشه، اجازه از حسن مال مال تقی فایده نداره، باید مالک اجازه بده. در حین عقد خونه مال بابات بود، اجازه نداد، خدا رحمتش کنه رفت، حالا خونه مال شما شده، شما این معامله که خودت یا دیگری روی مال کرده این معامله رو اجازه میکنی. ما او اندازه‌ای که رضایت می‌خوایم گفتن لا یحل مال امرئن الا به طیب نفسه، باید طیب نفس مال مالک باشه. شما در حین عقد مالک نبودی، اجازت فایده نداشت، حالا که مالک میشی اگر اجازه کردی این عقد تمام ارکانش محقق میشه، برای اینکه ایجاب بوده، قبول بوده، سایر شرایط بوده، فقط گیری که داشته این بوده که اجازه مالک نداشته. اون مالک سابق آدمی دندونگرد بود، خدا رحمتش کنه، اجازه نداد. شما که حالا مالک شدی، وقتی که میگه عجز تو این اجازه مثل تیر میمونه که تو قلب عقد میخوره و عقد رو بالاخره صحیحش میکنه. پس بنابراین این به اجازه لاحقه صحیح میشه. این که شما بیگی باید مجیز مالک هین العقد باشه، یعنی این که بعد اجازه میده همونی باشد که در هین عقد مالک بوده، این دیگه از کجا؟ ما یه آیه و روایتی برای این معنا نداریم. اما این که بخوای بگی قهرن بدون اجازه لاحق صحیح بشه، اینم نمیتونیم بپذیریم. برای این که لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، مالک باید طیب نفس داشته باشه. اگر شما اون وقتی که عقدو کردی درست راضی بودی، اما راضی بودی مالی بابا رو بدی پولی مفتی به جیب بزنی، بعد که خونه مالت میشه اگر رضایت نداشته باشی، اینجا معامله صحیح نمیشه. الناس مسلطون علی اموالهم و لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه. مالت الناس مسلطون علی اموالهم، نمیخوام بدم به ان. لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، من حالا مالمه راضی نیستم بدم به ان. اگه بگن تو اون روز عقد خوندی، خب من یه عقد فضولی خوندم، گفتم بلکه بشه جا بزنیم خونه بابا رو بدیم پولشو بسونیم پول مفتی بخوریم، اما خونه مالی خودم هرگز حاضر نیستم. پس حالایی که مالک شدی اگه اجازه کردی، این اجازه میچسبد به اون عقد سابق، صحیحش میکنه. با سایر فضولی های دیگر فرق نمیکنه، به اجازه لاحقه صحیح میشه. چنانچه این قول را هم شیخ انصاری علیه الرحمه قبول کرده، هم دروس ازش نقل میکنه، هم اینا خلاصه این قول رو اختیار کردن. شیخ انصاری علیه الرحمه در مکاسب این قول رو اختیار میکنه و تعقیب میکنه مرحوم شیخ اسدالله تستری رو و هفت اشکال او رو جواب میده. خب اینجا یه نکته هست و او این که همه اشکالاتی که شیخ اسدالله تستری میکنه اینا رو شیخ جواب میداد، اما یه اشکالش است که تقریبا اشکال اساسیه و او اشکال اساسی که شیخ اسدالله داره که میخواد این فضولی اینجا رو، یعنی من با اسم ملک را با سایر فضولی های دیگه فرق بزنه، اینه که ایشون میگه حق در معامله فضولی این است که اگه گفتیم صحیح است، صحیح بودنش به نحو کشفه، چون محل خلافه، که آیا اجازه کاشف است یا ناقل. اگه گفتیم اجازه ناقله، معنیش نیست حالا که نه اجازه کردی از حالا مال منتقل به غیر میشه. اما اگه گفتیم اجازه کاشفه، معنیش اینه به وسیله اجازه کشف میکنیم که از هین عقد خونه منتقل به غیر شده. در فضولیا از تو قوله. اون وقت مرحوم شیخ اسدالله میفرمان حق مطلب این است که معامله فضولی به نحو کشفه، چنانچه اون صحیحه محمد ابن قیس و اینا راجع به ولیده و اینا همش ازش استفاده میشه و همین قصه عروه بارقی، اینا همش ازش استفاده میشه که به نحو کشفه، یعنی حالا که اجازه میکنی این اجازه عقد رو از اول صحیح میکنه. حالا این که بخوایم اجازه در ما نحن و فیه رو بگیم به نحو کشف معقول نی، در فضولیات یه میشه اما اینجا نمیشه. چرا؟ برای این که اگه شما که حالا این خونه ای که مال بابا بوده اون روز فروخته، حالا که اجازه میکنی بعد از مرگ بابا، اگه بخواد اجازه کاشف باشد معناش اینه که خونه قبل زانی که به شما منتقل بشد از شما منتقل شده است، به امر پولاش هم مال شما شده. اصلا اون وقت که شما عقد کردی خونه مال شما نبود، بعد از عقد پدر شما رحمت خدا رفت و خونه به شما منتقل شد. اون وقت میشد بگیم اجازه که حالا میکنی خونه رو از همون اول که خونه مال بابا بوده مال شما نبوده، از همون اول مال امر بکنه و پولام از همون اول مال شما باشه، در صورتی که مالکیت شما نسبت به خونه بعد از عقده، خونه باید از شما منتقل بشه به امر و مالکیت شما بعد از عقده. نمیتونه اجازه خونه ای که مال بابا بوده قبل از ملکیت شما به امر منتقل کند و پولاش هم مثل همون اول ملک شما بکنه. این اشکال هست که اشکال مهم مرحوم شیخ اسدالله است، لذا فرموده است این فضولیه اینجو از فضولیای دیگه وضعش بدتره. اون وقت این اشکال رو ممکن است پس ما بیایم یه احتمال چهارمی از توش دراریم، بگیم این معامله من با اسم ملک اگر گفتیم اجازه ناقل است در فضولی، این اشکال یه وارد نی، پس اینجا میگیم معامله صحیحه. اما اگه بگیم اجازه کاشف است، چون کاشفیت اینجا معقول نیست، به این دلیل بگیم معامله باطله. پس یه احتمال چهارمیه که معامله من با از اجازه هم معامله من با اسم ملک را علن نقل بگیم صحیح، علل کشف بگیم نه صحیح نیست. این اشکال را مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جواب میده، میگه ما که گفتیم اجازه کاشفه تا اون مقداری را که معقوله. این اجازه که شما حالا میکنی بر میگردد میخواد از عقب معامله صحیح کنه، در فضولیای دیگه چون معقوله ملکیت از حین عقد را درست میکنه. اما در ما نهنفی چون ملکیت انتقال از حین عقد را معقول نیست و ایجاد کنه، انتقال از زمان ممکن را ایجاد میکنه، صحیح میکنه. اینجا اجازه که شما میده بر میگرده میخواد حین عقد که خونه مال بابا بوده به غیر منتقل کنه، نمیشه. حینی که مال بابا بوده این معنی نداره، باید از من منتقل به امر بشه. چون باید از من منتقل به امر بشه، این اجازه بیچاره وقتی که میره سر عقد میبیند از وقت نمیشه منتقلش کنی، میاد همچی اون وقتی که بابا رحمت خدا رفته و خونه منتقل شده است به شما، اجازه از اون وقت خونه رو و امر منتقل میکنه. ما تو اجازه که دیگه نداشتیم کاشف، یعنی باید کشف بکنیم انتقال همیشه از حین عقد باشه، انتقال از حین ممکن، در فضولیه دیگه از حین عقد می شده منتقل بشه، برای که حین عقد مال شما بوده. اما در اینجا چون در حین عقد مال بابا بوده، اجازه از حین عقد نمی شده انتقال را محقق کند، انتقال از حین الامکان محقق می شد و انتقال از حین امکان از وقتی است که بابا رحمت خدا رفته و خونه به شما منتقل شده. پس این یه اجازه لیکموشی میشه، یعنی به این معنا که نه ناقله است که از حالا منتقل کنه، نه کاشفی که از این عقد منتقل کنه، از این میونه را منتقل میکنه. این جوابی است که شیخ علیه رحمه در مکاسب به مرحوم شیخ اسدالله داده. پس بنابراین باز هم اجازه کاشف هم، منتها کاشف میونه را، نه کاشف از اون اول با. خب حق مطلب ظاهرن در مسئله من با اسم ملک همون فرمایش شیخ انصاری. پس خلاصه مطلب رو جمع کنیم، اگر در این عقد این مجیز این واجد شرایط بوده، فقط ما یعنی مالک بوده، منتها متعلق حق غیر بوده، مثل رهن. اینجا گفتیم وقتی که حق غیر بعد ساقط میشه، مثلا مال مرتهن رو بهش دادیم، حق او که ساقط شد اصلا دیگه اجازه لاحقه نمیخواد. من مالک خونه رو فروختم، شما خونه دون گرو بان رفتی با کسی معامله کرد، معامله فضولیه، گیرش چیه؟ گیرش حق بانگه، خونه مال خودته، راضی هم بوده، عقدم کرده، گیرش فقط حق بانگه. وقتی که رفتی رهن و فکش کردی، این معامله قهرن دیگه صحیح میشه. چرا؟ برای که رضایت مالک هم بود، عقد بود، رضایت مالک بود، همه چیز بود، حق غیر مانع بود، حق که ساقط شد مقتضی موجود، مانع هم مفقود، معامله صحیح میشه. و اما اونجایی که در حین عقد مالک نبوده ای که من با از ثم ملک میشه، اینجا حق مطلب این است که به اجازه لاحقه صحیح میشه. برای که ما از روایات فهمیدیم عقد که رضایت مالک میخواد، لازم نیست رضایت مالک مقارن عقد باشد، اجازه لاحقه هم کار ازش میاد، هم در باب نکاح هم در باب معاملات. از روایات فهمیدیم که این اجازه مالک مقارنتش با عقد شرط نیست، اجازه لاحقه میتوند عقد مرده رو زنده کنه. حالا که یه همچی کاری اجازه ازش میاد، در ما نحن فی هم اجازه لاحقه مالک میاد، عقد رو صحیح میکنه. اما این که بگید این که اجازه میده مالکیتش هم باید هین عقد باشد، نه آیه ای روایتی بر این معنا ما نداریم. پس بنابراین در پس نه نه ما مسئله باب فضولی کنیم، او اشکال معنی فضولی باطل، اونا ما بحث نمی کنیم. ما فرض اینه معامله فضولی رو صحیح کردیم، اونا رو هم جواب دادیم همه رو. حالا علایه حاله حق در مسئله من با ثم ملک این است که از فضولیای دیگه نه بدتر است نه وضعش بهتر، بلکه مثل فضولیهای دیگه به اجازه لاحقه صحیح میشه. اون روایات خالد ابن حجاج و نیم چیه اینا، اونا ازش استفاده میشه. مالی رو تنخریده نمیشه بفروشی یه معامله قطعی که بخوای صحیح باشد و اجازه ملخد و بشه، نه، مالی که نخریده اگر بفروشی معامله اونجور صحیحی که بتونن تعقیب بکنن ازت بگیرن نیست. اما به اجازه لاحقم صحیح نمیشود، نه. ما از ادله فهمیدیم که در باب معامله مقارنت اجازه با عقد شرط نیست، بنابراین اینم مثل فضولی های دیگره. چنانچه محقق هم در ما نحن فی در مسئله ما همین قول ازش استفاده میشه که به اجازه لاحقه من با اسم ملک صحیح میشه. اینا تا حالا با قطع نظر از مسئله زکاتمون. پس در مسئله من با اسم ملک سه قول ها بطلان که اصلا به اجازه لاحقه صحیح نشه، صحت قهری که اصلا اجازه نخواد، قول سوم که نه به اجازه لاحقه صحیح میشه. حالا که اون مسئله اجمالا معلوم شد، حالا بیایم سر مسئله خودمون که ما اینجا چطور، این مسئله ما چه ربطی داره؟ اینجا بایه همه گندمایی که متعلق زکات بوده یا مالی که متعلق خمس بوده فروخته، یه پنجم یا یه دهمش مالش نبوده. بعد که میاد از خارج زکات یا خمسشو میده، حالا به واسطه دادن زکات و خمس اون مقداری که تو مال بود میشه مال ماله، چون مالک حق داره از جای دیگه بده، قیمت جایزه بده. فرض اینه، حالایی که زکات و خمس رو از جای دیگری داد، حالا اون مقدار زکات و خمس که تو مال بود مال مالک شد، حالا در صورت که جلوتر فروخته. پس نسبت به مقدار زکات یا خمس عیناً مسئله من با اسم ملک میشه. بنابر این که بگیم به نحو اشاعه یا کلی فعل معین زکات، اما اگه بگیم نه همه مال مال مالک بوده، فقط متعلق حق فقراست، که حق فقرا مثل حق الرهانه یا حق الجنایه باشه، اینجا آسان تر میشه. برای اینکه شما گندمایی که فروختی همش مال خودت بود، بعد فقط متعلق حق فقرا بود، گرو بود، اگه بعد زکاتشو بدی این مثل اون میمونه که این مرهونه رو فروختی بعد از گرو در بیاد. پس حق مطلب اینه که اگر در ما نحنفی اگر چنون چه گفتیم تعلق زکات به نحو حق و رهانه است، اینجا حالا که زکاتو از جای دیگه میدی اجازه لاحقم نمیخواد، برای اینکه حق ساقط شد، عقد سابق صحیح میشه، عقد رو ملک خودت بوده. اما اگر چنون چه گفتیم مال فقرا به نحو شرکت بوده یا به نحو کلی فعل معین بوده، حالا که زکاتو از خارج میدی عیناً مسئله من با اصم ملک میشه. منتها حالا تموم نشد، بحثمون میمونه یه خودش برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.